بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 396، سطر نهم. و بیان هذا الحد هو ان الحرکت فی نفسها کمال، لان الکمال ما یکون فی الشیء بالقوه ثم یخرج الى الفعل و الحرکت کذلک. بحثمون در تفسیر حرکت بود، اون هم تفسیری که ارسطو نقل کرده. گفتیم تفسیرهای دیگری که برای حرکت شدن تفسیرهای دوری هستن، ولی زیرا ارسطو وادار شده که تفسیر حرکت رو عوض کنه و به این تفسیری که گفتیم حرکت رو تفسیر کنه. ابن سینا کلام ارسطو رو تبیین کرد، مرحوم لاهیجی محصل کلام ابن سینا رو میخواد بیان کنه. قسمتی از این محصل رو ما دیروز خوندیم، رسیدیم به اونجا که میخواد تعریف ارسطو تعیین بشه، تبیین بشه. تعریف ارسطو مشتمل بر 4 تا قیده: کمالون 1، اول 2، لما بالقوه 3، من حیث و ما بالقوه 4. هر 4 تا رو مرحوم لاهیجی میخواد بیان کنه. کمال رو اول بیان میکنه، لما بالقوه رو دوم بیان میکنه. بعد ثانی رو بیان میکنه و آخر سرم من حیث و ثانی اشتباه کردم اول رو. بعد کلمه اول رو معنا میکنه، آخر سر هم منهای سنو خوبه ما به خوبه را. این 4 تا رو که میخواد بیان کنه به این صورت بیان میکنه. یعنی در تعریف کمال اول ذکر شده، اول دوم ذکر شده، ولی ایشون اول رو سوم توضیح میده و کمال رو اول. جای لما بالخوبه رو با اول عوض میکنه. اما کمال آنچه که در شیئی بالقوه موجود است، وقتی بالفعل می شود کمال نامیده می شود. ما بالقوهی که بالفعل شود کمال است. خب حرکت این چنینه، در این جسمی که می خواد حرکت کند هنوز حرکت نکرده، حرکت بالقوه موجوده، ولی وقتی حرکت رو شروع کرد همین ما بالقوه می شه ما بالفعل. به هر ما بالقوهی که بالفعل شود کمال است، پس حرکت هم کمال است. اما کمال است لما بالقوه. لما بالقوه چرا؟ به اون دو جهتی که ابن سینا گفت، چون دیگه احتیاج نیست توضیح بدن. یک جهت این است که قسمتی از حرکت هنوز بالقوه است، یک جهت هم این است که هدف حرکت بالقوه است. این دوتا بالقوه بودن باعث می شود که ما حرکت رو بگوییم برای موجودی است که بالقوه است. حرکت کمال اول است برای موجودی که بالقوه است. بالقوه است یعنی هم در اجزای بعدی حرکت و هم در هدف. اینا دیگه توضیح نمیخواد، توضیح کلمه ابن سینا گذشت، من اونجا بیان کردم. بعد کمال هم کمال اوله، اول در مقابل ثانی. این شخص متحرک یا این شیء متحرک نسبت به دو چیز بالقوه است، یکی نسبت به حرکت، یکی هم نسبت به هدف حرکت. بعد هم حرکت بالفعل می شود کمال، همون هدف بالفعل می شود کمال، چون هر قوهی که بالفعل بشه میشه کمال، اون بالفعلش میشه کمال. حرکت میشه بالفعل پس کمال است، اون هدف هم میشود بالفعل پس کمال است. برای اینکه فرق بذاریم بین کمالی که عبارت از حرکته و کمالی که عبارت از هدف حرکته، حرکت رو میگیم کمال اول چون زودتر به فعلیت میرسه، هدف رو میگیم کمال ثانی چون دیرتر به فعلیت میرسه. پس کمال اول که آوردیم در اینجا در مقابل کمال ثانی است که عبارت از اون هدفه. بعدم حیث بالقوه رو توضیح میده که اون وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 396 سطر نهم. و بیان هذا الحد، یعنی بیان این حدی که ارسطو گفته، این است که حرکت فی نفسها کمال است. فی نفسها کماله یعنی کار نداریم به اینکه هدفش چیست، هدفش هم ممکنه یک کمال دیگر باشد، ولی فی نفسها با قطع نظر از ملاحظه هدفش خودش کماله. چرا کماله؟ لأن الکمال عبارت است از چیزی که در شی وجود دارد منطبق خوب. مثلا در این شی متحرک قبل از این که حرکت کند حرکت وجود داره، منتها بالقوه وجود داره، بعدا بالفعل میشه، ثم یخرج الی الفعل. این کمال است، کمال امریست بالقوه که بعدا بالفعل میشه. این یه مقدمه و حرکت هم کذالک، حرکت هم این چنینه، یعنی اول بالقوه موجوده بعدا بالفعل میشه. خب اگر این چنینه پس حرکت هم میشه کمال. خب حرکت کمال شد، بنابراین کمال در تعریف حرکت باید اخذ میشه. اما این کمالی که در تعریف حرکت اخذ میشه به منزله جنسه، چون مشارکات داره. خیلی چیزا کمال هست، تنها حرکت کمال نیست. باید ما به امتیاز این کمال رو از کمالات دیگر ذکر کنیم و اون این است که اولا این حرکت قطعات بعدیش هنوز بالقوه است، ثانیان هدفش بالقوه، یعنی کمالی است که کاملا کمال نشده، بعضی هاش هنوز کمال نشده، و کمالی است که میخواد به یک کمالی ختم بشه. این دوتا خاصیت حرکت است که در کمالات دیگر نیست. این دوتا رو ارسطو با لما هو بالقوه فهمونده. پس لما هو بالقوه میشه ممیز، ممیز این کمال از سایر کمالات. و هی یعنی این حرکت که کمال است، تو شاعر که سایر الکمالات من هذه الجهه، یعنی از این جهت که خروج من القوت الى الفعل دارد. بقیه کمالات هم همین کنند. پس این ما بل اشتراک حرکت است با سایر کمالات، بنابراین کمال برای حرکت ممیز نیست، من به منزله جنسه، چون همه مشارکات رو جمع میکنه. از این به بعدش باید قیود بیان تا حرکت رو از سایر کمالات جدا کنه.
سایر کمالات
بله، همه چی کماله، هر چیزی که از قوه فعلیت خارج بشه کماله. شیء سیاه نیست، قوه سیاه شدن داره بعد سیاه میشه، اینو میشه کمال. اینجا نه، ما داریم با کلی میگیم، جنس که مخصوص اینجا نیست. جنس جای همه مشارکات شامل میشه. کمال یعنی ما یخرج من القوت الالفل. این ما یخرج من القوت الالفل اختصاص به حرکت که نداره، خیلی چیزا داریم میکنیم. پس بنابراین کمال میشود حالت جنس وقت ممتاز بود بشه.
تعریف کمال فلسفی از کمال خاصی از کمال دارد؟
بله،
این کمال کمال فلسفی بود خود در فرمال فلسفی.
این تعریفی که عرض میکنیم توی اشارات هم آمده، برای ظاهران بحث لذته، در بحث لذت علم کمال آورده، اونجا هم همین حرف رو میزنه. ولی بعضی از جاها اون تو چوزن منه، خیلی هم اعتماد ندارم، یا خمکنه درست نباشه. کمال به مطلق فعلیت گفته میشه، اینجا به فعلیتی گفته می شود که بعد القوه باشد، ولی داریم که کمال به مطلق فعلیت هم گفته میشه. این تو ذهن من هست، احتمالا درست باشه.
مثلا از معتقده که بعد ما کمال در کسب اعتقالات صحیح می دونه، حالا یکی شما اعتقال ناسهی بدا کرد، خب خروج از قوه فعل شده،
از اون کمال اعتقال. حالا عرض می کنم، اولا این معلوم باشه کمالی که ما نمیخوام بگیم کمال منحصر است به فعلیت بعد از قوه، میخوام بگیم فعلیت بعد از قوه هم کمال، ظاهر انحصار
کمال منحصر.
از میکنم اگر اون چه که تو ذهن من درست باشه، از این کلام نباید انحصار بفهمیم. کمال لااقل در مورد بحث ما عبارت است از فعلیت بعد از قوه، ولی ممکنه کمال داشته باشیم که از اول بیفعل باشیم. این اگه اون چیزی که تو ذهن من درست باشه اینجوری باید گفت. حالا مهم نیست این مطلب. بله نه در امور مادی نیست، همیشه بالقربان بعد بالفعل میشه، اما کمال اختصاص به امور مادی نداره، کمال در موجوداتی هم هست، منتها شاید تعبیر به کمال نشه، اونا کمالاتون این ذاتشون، نمیتونیم بگیم این کمال اوست. اگر کمال این ذات باشه و نتونیم بگیم کمال این اوست در مجردات، اون وقت منحصر میشه کمال به همینش ایشون رو سرک میکنه، چون در مادیات همه جا کمال مسبوق است به قبه، در مجردات مسبوق به قبه نیست، ولی اونو شاید کمال نگیم چون این ذاتشونه. کمال به معنی اینه که زائد و ذات است و چیزیست که کمال به حساب میاد. اگه این طور حساب کنیم، تعریفی که ایشون برای کمال کرده منحصر میشه به همین مورد، اونی که در ذهن منه یه درست نیست.
کمال وجود میدونم، کمال وجود
هر امر وجودی کمال است، به شرطی که با بیان ایشون به شرطی که از قوه به فعلیت خارج شود.
وجود کمال
نه اینو دارم از میکنم. بله اونی که الان تو ذهن من همیشه شما میفهمید که اصل وجود کمال است و اساکر وجود هم کماله، حالا چه به قوه باشه چه از اول بهتر باشه، ایشون منحصر میکنه یا منحصر هم نمیکنه، میگه کمال این است. یعنی شاید کمال هایی که ما میتوانیم با حرکت همراهش کنیم و مشابهش کنیم این است، نه مطلق کمال. شاید مطلق کمال رو بیان نمی کنه، کمالی که با حرکت مشابهه داره بیان می کنه، این باشه درست میشه. اونم که تو ذهن منه درسته، اینم که ایشون میگه درسته. وقت منحصرن کمال مشابه حرکت این که این است که من القوت الی فعل خارج شود، اون فعلیتی که خارج من القوه است بهش میگیم کمال. اما کسب اعتقاد ناسایی که شما فرمودید، میفرمایید که گاهی از اوقات شخص که دارای قوه رضالت و شرافت هر دو هست، به سوء اختیار خودش رضالتش را بالفعل میکند و کسب میکند اخلاق سیئه را و رذیله را. میفرمایید این چطور کمال است؟ این خروج من القوت الی الفعل شده در حالی که کمال نیست. جوابتون اینه، جوابیست که خود خواجه در اشارات گفته. گفته ببین کمال رو با چی میسنجی و کمال برای چی میدانی. اون شخصی که دارای این رذالت اخلاقی شده، کمال قوه حیوانیه و نفس امارش رو به دست آورده. این در نفس اماره و در اون قوه حیوانی بالقوه بود، حالا بالفعلش کرد، ولو نسبت به فطرت انسانی افت کرده، ولی نسبت به فطرت حیوانی کمالی کسب کرده، یعنی از قوه فعلیت خارج شده. شما کمال رو باید بسنجید با اون کسی که این را کمال میابد. این رذالت، این اخلاق سیئه برای نفس انسانی ما کمال نیست، ولی برای نفس حیوانی اون کماله. نفس حیوانی غضب و شهوت داره، خب هرچی اساکن غضب یا خود غضب قوی تر باشد کمال بیشتر، کمال نفس حیوانی بیشتر. پس هر جا خروج من القوت الی الفعل باشه کمال هست، من تا باید ببینید کمال برای کی هست. کمال برای نفس انسانی است، کمال برای نفس حیوانی.
اون که تو ذهن ما
بله کمال یعنی خروج من القوت الی الفعل. حالا شما اسمشو بزنید ارتقا، در جانب منفی هم که باشه باز همون جانب منفی نیست، نسبت به فطرت انسان منفی میشه، نسبت به بعد حیوانی مثبت میشه، همه جا خروج و ملغا به طرف هم مصبته، منطبه با چی بسنجیدش. خب و یمتاز انها من وجهه، امتیاز پیدا میکند انها یعنی از سایر کمالات، این کمال که حرکت است امتیاز پیدا میکنه از سایر کمالات من وجهه. احد و همه یکی از اون دوید اینه که سائر کمالات ازا حسلت سار شیعو، یعنی شیعی که صاحب قوه بود بعد صاحب کمال میشه، سار شیعو به ها بکن، یا سار شیعو یعنی همون شیعی که بالقوه بود میشود بکن، اما خب من اولی ظاهرم بهتره. ولم یکن فیه بعدو مما یتعلق و بزال کل فعل شیء اون بالقوه.
سایر کمالات منظور
همون دهیاست. فیه خبر یکون لم یکونه، خبر مقدم. شیئون اسم مؤخره. مما یتعلق و بذالک الفعل بیان شیئی است که بعدا میاد. عبارت اینطور میشه، بقیه کمالات وقتی بالفعل میشوند لم یکون فیه، یعنی در اون شیئی که حالا حالت بالفعل پیدا کرده، لم یکن فیه بعدو، یعنی بعد از بالفعل شدن، هیچ چیز بالقوه. لم یکن فیه شیء بالقوه، هیچ بالقوه وجود نداره. خب بالقوه های دیگر چی؟ بالقوه های دیگر که وجود داره. میگه نه، از اونی که بالفعل شده هیچ چیز بالقوه وجود نداره، نه بالقوه های دیگر. این ممکنه 10 تا قوه توش بوده، یکیش بالفعل شده، اون قوه های دیگر کار نداریم. از این قوهی که بالفعل شده هیچ چیش بالقوه باقی نمونده، کاملا بالقوه شده، برخلاف حرکت که بالقوهش میشه بالفعل ولی قسمت بعدیش هنوز بالقوه میمانه. روشن عبارت چه داری منده کردن؟ لم یکن در اون شیئی که قوهش تبدیل به فعلیت شده، لم یکن شیئون بالقوه، هیچ امر بالقوهی نداره. اما امر بالقوه ندارد از ما یتعلق به ذالک الفعل، از اون چی که مربوط به این بالفعل شده هست. اونی که بالفعل شده اون دیگه هیچیش بالقوه نمونده، همه چیش بالقوه شده، قسمتش بالقوه نمونده. فإن الشيء الأسود بالقوه، شیئی که بالقوه اسود است، هنوز هیچی سیاهی روش نیامده. اذا صار اسود بالفعل، وقتی اسود بالفعل میشه، لم يبقى بالقوه اسود. اینطور نیست که الان بتونیم بهش بگیم این بالقوه اسود است. من جمله الاسود الذي له، از جمله سوادهایی که براش میاد، دیگه این از اون مجموعه سوادهایی که براش اومده چیزی بالقوه باقی نمونده. این قرار مثلا سواد در این حد از شدت رو پیدا کنه، نسبت به اون حد دیگه چیزی بالقوه نمونده. بالا بالاتر از این سواد هم ممکنه باشه که اونو پیدا نکرده، ولی اون براش نبود از اول، از اول قوه اونو نداشت، قوه این سواد داشت، این سواد رو بهش دادن، سواد قلیشتر بالاتر از اول قوه نداشت، ندادنش. پس من جملت الاسود لذیده، از مجموعه اسودی که براش بود هر چه که لازم بود الان داره. اینطور نیست که قسمتی رو داشته باشه قسمتی رو نداشته باشه، به خلاف حرکت. فا این نها هزا حسلت، وقتی حرکت حاصل میشه و سار الشیء بها بالفعل، شیء به وسیله این حرکت بالفعل می شود، بقی بعدو، یعنی بعد از بالفعل شدن، بقی فیه، یعنی در این شیء، مما یتعلق به تلك الحرکت، بقی شیء بالقوه. این شیء بالقوه فاعل بقی است، باز هم شیء بالقوه از این حرکت، از اون چی که مربوط به حرکت است باقی می ماند. فإن المتحرك بالقوه اذا صار متحركا بالفعل یبقى بعدو، یعنی بعد از بالفعل شدن بازم یبقا متحرکم بالقوه، از مجموعه حرکت متصلهی که این شی به وسیله اون حرکت متحرک بالفعل میخواست بشه، از جمله و مجموعه حرکتی که قرار بود برای این شی باشد، وقتی حرکت بالفعل شد از جمله این حرکت چیزهای دیگه و اجزای دیگه باقی میبودند که بعدن باید بالفعل بشن. نه روشنه، چون قبل رو توضیح دادم دیگه توضیح نمیخواد. و ثانیه ما، ممیز دوم برای این کمال که حرکت است با سایر کمالات این است که سایر کمالات وقتی بالفعل می شوند اقتضا نمی کنند یه شیء دیگری هم وجود داشته باشد که اون هنوز بالقوه باشد، در حالی که در حرکت اینطور نیست. در حرکت اقتضای این است که حرکت وقتی بالفعل شد هنوز اقتضا می کند که هدفش بالقوه باشد، وقتی حرکت تموم شد اون وقت هدف بالفعل شد. و ثانی هم اینه که سایر کمالات وقتی بالفعل می شوند اقتضا نمی کنند که شیء دیگری بالقوه وجود داشته باشد که این کمالات متعدی به اون شیء دیگر شوند و منتهی به اون شیء دیگر شوند. کمالات این اقتضا نمی کنند، هر کدومشون که بالفعل شدن خودشون بالفعلند، دیگه دنباله بالفعل دیگه نمی گردند، به خلاف حرکت. فإنها فاینما غلطه. چرا؟ بلفل شدنشون هدف خودشونه، اما اینطور نیست که یک بلقوه دیگری داشته باشن که انتظار داشته باشن اون بلقوه هم بلفل شود. اینطور نیست. برای متعدی یعنی منتهی، ادا شده رسیده، در فارسی میگیم رسیده، تلکل جمالات متعدیت الهی یعنی رسیده یعنی منتهی. به خلاف الحرکت فإنها ارسل فإنما غلطه. فإنها اذا حصلت بالفعل، حرکت وقتی بالفعل می شود یقتضی که شیء دیگری بالقوه باشد، که این حرکت داره متعدی به اون شیء بالقوه می شود، تا اون وقتی که حرکت منتهی شد به اون شیء بالقوه، اون وقت می شود اون شیء هم بالفعل. پس حرکت حال حصولش بالفعل، اون وقتی که حاصل می شود بالفعل، هنوز تعلق داره به دو قوه، هنوز تعلق داره به دو قوه، یکی قوه اجزاء بعدی خودش، یکی هم قوه اون هدفش. احداهما قوت الباقی منها بعدو، قوه آنچه که باقی مانده. الف لام الباقی الف لام موصول است، منها بیان این الف لام موصول است، ضمیر منها به حرکت برمیگرده. احداهما قوت الباقی منها بعدو، قوه آنچه که از این حرکت باقی مونده، هنوز قوهی که از این حرکت باقی مونده، اون هنوز قوه است. پس حرکت بعد از اینکه بالفعل میشه به این قوه تعلق داره، یعنی به قوهی که عبارت از اجزای خودشه. نسخه ما داره قوت الباقی منهما، نسخه قدیم هم داره منهما. اینجا من تصحیح نظری کردم، منها نمیشتم، من منهما درست نیست، حال چه در نسخه قدیم چه در نسخه جدید. و ثانیه گفتیم یتعلق به قوتین، اهداه ما رو گفتیم. حالا ثانیه، قوه دومی که حرکت بعد از بالفعل شدنش به او تعلق دارد، قوه امریست که متعدا الیه هست. متعدا الیه یعنی اونی که حرکت به اون میرسد، یعنی هدف حرکت، یعنی منتها الیه حرکت. خب تموم شد، این دو تا قوه تموم شد. این طور بود، فل حرکت حال حصولها بالفعل یتعلق به قوته. بعد میگه و کل من الحرکت و ذالک الامر کمال للمتحرک، هم حرکت کمال این متحرکه، هم ذالک الامری که هدف حرکته کمال متحرکه. الا اینکه حرکت کمال اول است و ذالک الامر کمال ثانی است. این داره توضیح میده لفظ اول رو، تا حالا توضیح داد کمال رو، بعد توضیح داد لما بالقوه رو، حالا توضیح میده اول رو. اول در مقابل ثانیه توضیح دادم، کل من الحرکه و ذالک الامر یعنی هدف حرکت کمال للمتحرک، ولی حرکت کمال اوله چون زودتر شروع میشه، و ذالک الامر کمال ثانی. و اندل حرکت بالفعل یکون و کل الکمالین بالقوه، اون وقتی که حرکت بالفعل میشه یعنی شروع میشه، باز هر دو کمال بالقوه‌اند، یعنی هم خود حرکت یعنی قطعات بعدیش بالقوه است، هم کمالش بالقوه است. کمال این و کل من الحرکه و ذالک الامر کمال للمتحرک که الان من خوندم، این مستقیم نمیخواد فرق بین کمال اول و ثانی رو بیان کنه، این میخواد نتیجه بگیری که این در حرکت بالفعل یکون کل کمالین به قوه، ولی در ذهن داره کمال اول ثانی رو بیان میکنه. قرضش تبیین اینه که این در حرکت بالفعل یکون کل کمالین به قوه، قرضش اینه، ولی در ذهن داره کمال اول ثانی رو بیان میکنه. چون در ذهن بیان کرده بود ولی بیانش هم لازم بود، نتیجه میگیره فقید الاولیه فی الکمال. اینجا دیگه میخواد بیان کنه که کمال اول با کمال ثانی فرق میکنه. قید اولیت در کمال این نمه ها و اخراج کمال ثانی من همه، یعنی من کمالین، خب تا اینجا تموم شد. حالا قید من جهت ما هو بالقوه یا من حیث هو بالقوه که در عبارت ابن سینا بود برای چی آمده؟ جوابش عرض کردم، کمالات دیگری در این شیء هست که اون کمالات بالقوه نیستن، مثل صورت لویه خود این شیء اونم کماله، بالقوه هم نیست. حرکت از حیث این صورت نوعیه کمال نیست، حرکت از جهت خودش و از جهت هدفی که دارد کمال است، نه از جهت صورت نوعیه. این صورت نوعیه حاصل است که حرکت بالفعل باشه که حرکت بالقوه باشه. یعنی اصلا این صورت نوعیه یا این کمالاتی که از اول هستن و ربطی به حرکت ندارن، هدف حرکت هم نیستن، اینا با فعلیت حرکت هم جمع میشن، با قوه حرکت هم جمع میشن. اون وقتی که حرکت به قوه بود، این صورت نوعیه وجود داشت، یعنی این سبی انسان بود. حالا که حرکت شروع شده و بالفعل شده، سبی داره به سمت رجلیت میره، بازم این صورت نوعیه انسانی موجوده. پس معلوم میشه که به قول ابن سینا گفت این کمال بالفعل تعلق ندارد به این که متحرک بالقوه است، یعنی وابسته به بالقوه بودن متحرک نیست. چه متحرک بالقوه باشد چه بالفعل باشد، این کمال که عبارت صورت نوعی است براش حاصله. چه کمالاتی که بعدن میاد بدون حرکت ها، کمالاتی که بدون حرکت حاصل بشن، کمالات قبلی، کمالات بعدی که بدون حرکت حاصل بشن، اونا هیچ کدوم وابسته به متحرک و به هو بالقوه نیستند. فقط حرکت و اون هدفش وابسته است به این ما بالقوه. و قید من جهت ما هو بالقوه برای احتراز از کمالاتی است که لیست کذالک، کمالاتی که برای این شیء متحرک حاصلند بدون اینکه وابسته به بالقوه بودن این شیء متحرک در حرکت باشند، وابسته به متحرک بالقوه بودن نیستند. فانها یعنی اون کمالات دیگر، کمال اولا للمتحرکی که لم یصل الی المقصد، لم یصل الی القصد، شاید مقصد درست باشه، از قصد درسته و نسخه نگاه نشده، لکن کمال اولا اینها بله که صورت نوعیه، مثال زد که صورت نوعیه من نخوندم، که صورت نوعیه فعنها یعنی صورت نوعیه کمال اول اصل المتحرکی که لم یصل الی المقصد، لکن این کمال اول بودن صورت نوعیه از این جهت نیست که این متحرک بالقوه است، بلکه صورت نوعیه کمال است برای این متحرک مطلقا. مطلقا یعنی که این متحرک در حرکتش بالقوه باشد که در حرکتش بالفعل باشد، بالاخره این صورت نوعیه براش هست. پس معلوم میشه صورت نوعیه متوقف بر بالقوه بودن این کمال یعنی حرکت نیست، مطلقا رو معنا میکنه. سبا آن کان من جهت انهو یعنی متحرک بالقوه و من جهت انهو بالفعل، چه متحرک و بالقوه بدونی چه متحرک و بالفعل بدونی، علا ای حال این کمالی رو که عبارت از صورت نوعیه است واجده. پس این کمال رو نه به حیث بالقوه اش دارد، اون کمالی که به حیث بالقوهش دارد اون حرکت است. بله دفعی حاصل می شود، نه نمی که دفعی یا غیر دفعی، کمالات دیگری که شاید با حرکات دیگر درست بشوند. حالا هر سایر کمالاتی که این دارد یا داشته یا لاغر خود صورت نوعیه، همون مثالی که ما زدیم خود ابن سینا زد به صورت نوعیه، مثال زد انسانیت گفت، فرسیت گفت، اینطوری مثال زد. مرحوم لاهیجی مثال به صورت انسانیت و صورت فرسیت نزد، کلی گفت، گفت صورت نوعیه. حالا برفرض اون که کمالی که الان ما ازش اعتراض میکنیم منحصر باشه به صورت نوعیه، روشنه که ما داریم از چه این کمالی اعتراض میکنیم، خب به قول شما کمال دیگه هم نداشته باشه. چرا منحصر
متأثر باشه نه بوده که تردیش هست با بوده که فقط چهار تا که تردیشی باشون درگیر بوده.
عرض میکنم در بحث ما فرقی نداره چه کمال رو صورت نوعیه بگیرید، چه کمالاتی که با حرکت ازش اعتراض میکنید علاوه بر صورت نوعیه بعضی از اعراض هم بگیرید. مثلا بعضی اعراض با حرکت به دست نمیاد، دفعی به دست میاد، اونها رو شما کمال بدونید. کلمات تعبیر کمال از اونها قرار شد چه نشه، چون کمال اون بالقوه بود که بعد بالفعل میشه، خروج بالفعل پیدا میشه. مگر اینکه شما بگید خروج دفعی هم میشود کمال، علاوه مهم نیست. حالا شما کمالات دیگر غیر از صورت لویه داشته باشید یا نداشته باشید، یه دونم که داریم کافیه دیگه. ما به وسیله این قید منحی صحابه بالحرکه، منحی صحابه بالقوه، با این قید ما از اون کمالاتی مثل صورت لویه احتراز میکنیم. حالا اون کمالات منحصر باشن در صورت لویه یا یه چیزایی دیگه هم اضافه کنید، مهم نیست، اینش مهم نیست. خب ما گفتیم که سایر تعاریفی که برای حرکت شدن غیر از این تعریفی که ارسطو کرده همه مبتلا به دورن. دورش هم بیان کرده فخر رازی از این دور جواب میده. جواب فخر رازی توجه کنید، میگه که اگر ما در تعریف حرکت قید یسیرن یسیرن تدریج لادفعه و امثال زالکو بیاریم، این قیود در تصور احتیاج به تصور زمان و حرکت ندارن چون بدیهی هست. اگه بدیهی نبودن لازم بود تعریفشون کنیم. خب در تعریفشون زمانی میابردیم، آنو میابردیم، حرکتو میابردیم، وقت دور لازم میابردیم. ولی چون بدیهی هست ما در تصورمون احتیاج به اونها نداریم. بله در خارج آن اگر بخواد اتفاق بیفته به عنوان طرف زمان اتفاق میفته، یسیرن یسیرن اگر بخواد اتفاق بیفته به صورت زمان اتفاق میفته، این مال خارجه. و ما در تعریف به خارج کار نداریم، در تعریف به تصور کار داریم. ما وقتی میخوام این لادفعه رو تصور کنیم هیچ احتیاجی به زمان و حرکت و امثال ذلک نداریم. پس حرکت رو تعریف میکنیم به خروج من القوت الى الفعل تدریجا. شخص اگه بگه تدریجا یعنی با حرکت، میگیم نه، ما تدریجا رو به معنای بدیهیش اراده کردیم، به معنای بدیهی تصور کردیم. پس بله نه بدیهی باشه احتیاج به تعریف نداره. اگر بخوام تعریفش کنیم وقت باید تعریف کنیم که تعریف حرکت اخذ کنیم. اما اگر چیزی بدیهی باشه احتیاج به تعریف نداره که شما تو تعریفش بخواید چیزی اخذ کنید. خب وقتی بدیهی بود شما میتونید تو تعریف اخذش بکنید و هیچ احتیاجی به این ندارد که در توضیح این تدریج شما حرکت رو حرکت اخذ بکنید تا دور لازم بیاد. بله در خارج اگر تدریج بخواد اتفاق بیفته با حرکت اتفاق میفته و اون خارج که تو تعریف اخذ نمیشه. پس هیچ دوری لازم نمیاد. این جوابیست که فرق داره و پسندیده. یه شیعی ببینید اگه بدیهی باشه هیچ احتیاج به تعریف نداره. شما درست خارجی رو دیدید بعد ببینید در خارج شما تدریجتون احتیاج به حرکت داره، ولی تو ذهن اگه تدریج رو بخواد بفهمید، تدریج اگر بخواد واقع شود احتیاج به حرکت دارد، اگه بخواد فهمیده شود احتیاج به حرکت نداره. ببینید در این کلام دقت کنید، تدریج اگر بخواد واقع شود احتیاج به حرکت داره، اگر بخواهد مفهوم شود و فهمیده شود احتیاج به حرکت نداره. و در تعریف هم ما میخوام تدریج رو بفهمیم، نمیخوام تدریج رو واقع کنیم تو خارج، میخوام بفهمیم. تدریج بدون حرکت فهمیده میشه، بنابراین اگر در تعریف حرکت اخذش کنیم لازم نیست که در تعریف حرکت حرکت اخذ شده باشد. این جوابی چه فرق میشه؟ بله؟ حالا دیگران هم قبول نداشته باشن، فقط ادعای بداهت میکنه. اگر ادعای بداهتی ثابت بشه جواب تمامه، منطقه دیگران قبول ندارن، فقط میگه باید قبول داشته باشن، دیگران متوجه نشدن. به قول شما بداهت احتیاج به اثبات نداره، خودتون جواب خود میدارید. بداهت احتیاج به اثبات نداره، بنابراین وقتی میگه بداهت هست دیگه کسی نباید بپرسه به چه دلیل، میگه بداهت هست دیگه. و نقل الامام الرازی از بعض فضلا جواب ان لزوم دور و تزاه، خودش هم این جوابی که بعض فضلا دادن پسندیده، و اون جواب اینه که تصور دفعه لا دفعه تدریج یسیرن یسیرن، تصورات اینا تصورات اولیانی بدیهی، لعانت الحس علیها، چون حس کمک میکند علیها، علیها یعنی تصورات. و اما آن و زمان فهما سببان لهذه الامور فی الوجود لا فی التصور، زمان و آن و حتی حرکت سببند برای این امور، یعنی برای دفعه و لا دفعه و تدریج و یسیرن یسیرن، سببند فی الوجود یعنی در خارج لا فی التصور، در تصور سبب نیستند، یعنی اجزای حد نیستند. چرا؟ چون بدیهی آن و دفعه و لا دفعه و اینا بدیهی هست، اگه بدیهی هست احتیاج به تعریف ندارن، احتیاج به معرف ندارن، معرف سبب تصوره، پس در تصور ما احتیاج به سبب نداریم، بله در خارج احتیاج به سبب داریم. حرکت سبب می شود که زمان درست شود، و زمان وقتی قطع شود آن درست می شود، اینا من خارجه، اما در ذهن احتیاج به هیچ کدوم اینها نیست. فجاز ان یعرف حقیقت حرکت به هذه الامور، یعنی به دفعه و لا دفعه و تدریج و یسیرن یسیرن و امثال ذلك، جایز از حقیقت تعریف کنیم حقیقت حرکت را به هذه الامور الاولیه، به هذه الامور الاولیه تصور، اموری که بدیهی تصور. میتونیم حرکت رو به اینها تعریف کنیم، ثم تجعل الحركه، یا ثم تجعل الحركه، یا تجعل الحركه، چون فجاز ان یعرف، اون انی که اونجا نوشته شده سر این تجعل هم در میاد، ثم تجعل حرکت معرفتا للان و زمان. خب بعد شما میتونید حرکت رو با این امور بدیهی تعریف کنید و حرکت روشن میشه. بعد که حرکت روشن شد، آن و زمان را هم به توسط این حرکتی که سبب آن و زمانان تعریف کنید، که آن و زمان معرف حرکت دیگه نمیشه، چون تدریج و اینا بدیهی هست، احتیاج ندارم به این که آن و زمان رو شما در تعریفشون نقص کنید. اما حرکت معرف آن و زمان میشه، پس آن و زمان معرف حرکت نمیشه، ولی حرکت معرف آن و زمان میشه. از یک طرف توقف هست، از یک طرف توقف نیست، اون لازم نمیاد. ثم تجعل حرکت معرفتا للآن و زمانی که هما سبب هذه الامور، هما یعنی آن و زمان، آن و زمانی که سبب این امورن، یعنی سببن در خارج برای تدریج، برای دفعه، برای لا دفعه، برای یسیرن یسیرن. همین آن و زمانی که در خارج سببن برای این امور به توسط حرکت تفسیر میشن، اما حرکت به سبب اینها تفسیر نمیشه، پس دو لازم نمیاد. هذا یعنی خصا ثم تر از فخ بر تعریف ارسطو بمونه برای جلسه بعد ان شاء الله.